کسان دیگر داستان. از چند تن دیگر که در ماجرای رستم و اسفندیار کم و بیش حضور دارند باید یادی بشود. نخست کتایون. کتایون مادر اسفندیار است و او را در این داستان میتوان ندای احساس خواند، همان گونه که پشوتن ندای عقل است. چون مادر است و دوست است، دلش گواهی داده که سفر سیستان برای پسرش سفری نافرجام خواهد بود و از این رو با الحاح از او میخواهد که تغییر رأی دهد و البته او نمیپذیرد. کتایون به عنوان مادر و همسر در میان اسفندیار و گشتاسپ که بر سر تاج و تخت کشمکش دارند وضع حساس و اندوهباری دارد. او نیز در پایان عمر خود در ردیف آن دست از زنان نامدار شاهنامه قرار می‌گیرد، مانند جریره، فرنگیز، تهمینه، که سرنوشت مصیبت بار خویش را با متانت تحمل می‌کنند. از همه پسرانش بیش از دو تن باقی نمی مانند که از این دو تن نیز اسفندیار به آن طرز خاص نابود می شود. آنگاه که همه نزدیکان گشتاسپ او را از مرگ پسر سرزنش می کنند، کتایون تنها کسی است که دم نمی زند و او که مادر است و از همه داغدارتر، سکوتش سنگینی و حزن خاصی می یابد. این حزن افزون تر می نماید هنگامی که می بینیم که اسفندیار دم مرگ به مادر پیغام می دهد که بیتابی نکند و اونیز به زودی به او خواهد پیوست. در متون اسلامی نام دیگر کتایون ناهید است، اما در روایات پهلوی و اوستایی او را به نام هوتوس خوانده اند. بلعمی او را هواتوس آورده. در رامیشت از او به عنوان هوتس دارای برادران بسیار از خاندان نوزر در روی تخت زرین، در روی بالش زرین، در روی فرش زرین یاد گردیده. ترجمه پور داوود 135. و در ارتیشت هوتوس نیک و آزاده خوانده شده است. در یادگار زریران گشتاسپ با نازش از او سخن میگوید، زیرا زنی است که برای او 30 پسر و دختر آورده است. سوالی که پیش می آید این است که چگونه نام و نسب این زن در روایت ملی و دینی تا این حد متفاوت شدند. در اینجا کتایون دختر قیصر روم است، در جای دیگر هوتوس و ایرانی و نوزری. نولد که حدس زده است که ماجرای عشقی گشتاسپ و کتایون از روی یک داستان کهن هخامنشی ساخته شده است. از اینکه بگذریم، به نظر من بعید نیست که شخصیت کتایون از شخصیت ملکه موزا، زن فرهاد چهارم اشکانی که کنیزی رومی بوده، الگو گرفته باشد. روابطی که بین پارت‌ها و رومی‌ها بوده و رفت و آمدی که میان فرستادگان دو کشور صورت می‌گرفته می‌توانسته است الهام بخش این داستان باشد. چنان که می‌دانیم ملکه موزا در دربار ایران نفوذ بسیار به هم زد و در زمان او بود و شاید هم به تشویق او که فرهاد چهارم 4 پسر خود را به عنوان گروگان به دربار روم فرستاد و بعد پسر همین زن به نام فرهاتک با مادر هم دست شده، پدر را کشت و خود بر جایش نشست و پس از آن رابطه بسیار گرم و صمیمانه‌ای بین مادر و پسر برقرار شد که سرانجام به ازدواج آن دو انجامید. درست است که جزئیات این واقعه با داستان گشتاسپ و کتایون منطبق نیست، ولی شباهت‌ها به آن حد هستند که توانسته باشند مایه‌ای برای تخیل افسانه پردازان فراهم کنند. بدین گونه: 1. ازدواج یک شاه ایرانی با یک زن رومی مانند گشتاسپ و کتایون. 2. سفر شاهزادگان ایران به روم مانند سفر گشتاسپ. 3. همچشمی میان پدر و پسر که منجر به نابودی پدر می شود، نظیر اختلاف لهراسپ و گشتاسپ از یک سو و گشتاسپ و اسفندیار از سوی دیگر. 4. نقش زن و مادر در این میان مانند کتایون. اسفندیار می کوشد تا نظر موافق مادر را نسبت به وضع خود جلب کند و آن هنگامی است که قصد خیش را برای گرفتن پادشاهی از پدر ولو با زور با او در میان می نهد و وعده می دهد که پس از پادشاه شدن و بعد از آنکه همه کشور را زیر نگین آورد او را بانوی شهر ایران خواهد کرد. آیا وعده اسفندیار می تواند نمودار نفوذ ملکه در امر انتقال سلطنت باشد، همان گونه که در مورد بعضی از زنان دربار هخامنشی و اشکانی می بینیم؟ به طور کلی در این داستان حضور کتایون شبیه به حضور زن در بعضی دیگر از داستانهای مهم شاهنامه است. در شاهنامه رگه های دوری از رسم کهن مادر سالاری به چشم می خورد و آن در جاهایی است که زن به نحوی زنها در انتقال پادشاهی مؤثر می گردد. فرایزر علت اصلی ازدواج با اقارب را آن می داند که این گونه زنان، مادر و خواهر و دختر، انتقال دهنده خون سلطنتی شناخته می شدند. می نویسد داستان کرونوس و ریا، زئوس و هرا، اوریزیس و ایزیس به ما گوش زد می کند که در روزگارهای پیشین خدایان نیز مانند شاهان غالباً با خواهرهای خود ازدواج می کردند. شاید به سبب آن که در تحت رسم مادر سالاری که زن را ناقل خون سلطنتی می شناخت نه مرد را، بتوانند مقام فرمان روایی را برای خود محفوظ دارند. در شاهنامه نخستین بقایای این خاطره در داستان ضحاک نمونده می شود که پس از غلبه بر جمشید خواهران یا دختران او ارنواز و شهرناز را به زنی می گیرد. فریدون نیز به نوبه خود زمانی ضحاک را به چنگ می آورد که بر این دو زن دست یافته است. آیا نشانه ای از همین اندیشه را در داستان پسران فریدون و کاووس و سیاوش نمی بینیم؟ سرو پادشاه یمن از دادن دخترانش به پسران فریدون امتناع دارد. گویی بیمناک است که به همراه دخترها پادشاهی از دستش برود. از این رو میکوشد تا با جادوگری آنها را از میان بردارد ولی توفیق نمییابد. پادشاه هاماوران نیز پس از آنکه کاووس دخترش سودابه را به زنی میگیرد او را به نیرنگ در بند میافکند. همین گونه است افراسیاب که پس از دادن دخترش فرنگیس به سیاوش تخم شک و ترس در دلش کاشته میشود و سرانجام او را میکشد. به خصوص در تصمیم کشتن سیاوش زمانی راسخ می شود که می شنود که فرنگیز آبستن است. وضع کتایون به روشنی مواردی که برشمردیم نیست، ولی به هر حال نباید فراموش کنیم که اسفندیار خواهر خود همای را به زنی دارد و وعده های او به مادر اگر مفهوم دیگری نداشته باشد لااقل این نشانه را دارد که برای جلب نفوذ او هست. دوم پشوتن. پشوتن پسر دیگر گشتاسپ است که هم در هفت خان و هم در سفر سیستان برادر را همراهی می کند و راه نمای اوست. وی در این داستان صدای عقل است و چند بار برادر را اندرز می دهد که از جنگ با رستم بپرهیز. بپرهیز و با جان ستیزه مکن. پس از مذاکره شاهزاده با پهلوان آنقدر انصاف دارد که حق به رستم بدهد. بزرگیش با مردمی بود جفت و یقین دارد که کسی چون او دست به بند نخواهد داد و به طور کلی معتقد است که مرد آزاده سر به بند نمی آورد و او نیز مانند مادر دلش گواهی شومی می دهد و سرنوشت برادر بیمناک است. پشوتن طرفدار راستی و حق است و برخلاف برادر که افراطی است شخصیتی معتدل دارد و مانند سیاوش حالتی عارف منش در اوست. هنگامی که بر سر اسفندیار محتضر می آید با اندوه حکیمانه ای می گوید که لعنت بر این تاج و این تخت باد، بدین کوشش بیش و این بخت باد. و چون مادرش بر سر نعش پسر بیتابی می کند با این سخن عارفانه او را دلداری می دهد که او شاد خفته است و روشن روان، چو سیر آمد از مرز و از مرز بان. متحیر است که چرا گردش جهان توریست که به بدان خوب می رسد و به نیکان بد. با لحن تلخی پدر را از مرگ برادر سرزنش می کند که ما تخت بیناد چشمت ما بخت. پشوتن در این داستان تنها قهرمانی است که دوست و دشمن بر او توافق دارند، یعنی هر دو از او به خوبی یاد می کنند. در روایت دینی جزو جاودانیان است. به قول دین کرد پیری و زبول و گرسنگی در او راه ندارد و یکی از کسانی است که در موعود زرتشتی برانگیخته خواهند شد تا به همراه کیخسرو و گیو و طوس و سام سوشیانت را یاری دهند. جاویدان بودن پشوتن مورد اشاره اوستاست، آنجا که در ویش تاس پیشت زرتشت گشتاسپ را دعا می کند بشود که تو بی ناخوشی و بی مرگ شوی مانند پشوتن. و در زراتشت نامه بهرام پژدو پیغامبر به او جامی شیر می دهد تا جاودانی گردد. پشوتن در این تقسیم بندی پیشه ها نماینده طبقه سوم یعنی کشاورزان و کارگران است. سوم جاماسپ. جاماسپ مانند خود گشتاسپ در داستان رستم و اسفندیار شخصیتی به کلی متفاوت از روایت دینی به خود گرفته است. در نابودی اسفندیار همدست پادشاه قرار می گیرد. در واقع پیشگویی اوست که شاه را به اندیشه فرستادن پسر به سیستان می افکند. اگر گناهکار نبود اسفندیار بی جهت او را جاماسپ گمبود نام نمی خواند و نفرین نمی کرد که هرگز در گیتی کام مبیناد و پشوتن پس از مرگ برادر صفت شوم بدکیش بدزاد مرد به او نمی داد. و او را به دروغ زنی متهم نمی کرد که می کوشد تا میان کیان دشمنی افکند. پشوتن جاماسپ را به سبب آن که شاه را راه کج آموخته است صریحا مسئول مرگ اسفندیار معرفی می کند. در ماجرای رستم اسفندیار شخصیت جاماسپ تا حدی یادآور شخصیت پولونیوس وزیر کلودیوس در تراژدی هملت می گردد که او نیز متحد پادشاه است و از این جهت سخت مورد سوء ظن و نفرت هملت و سرانجام هم ندانسته به دست شاهزاده کشته می گردد. در یادگار زریران از لحاظ دانش و پیشگویی کم و بیش به همان صورت معرفی می شود که در شاهنامه می داند که شماره های قطره های باران که به زمین می بارد چند است و کدام گل امروز شکفته و کدام امشب می شکفد و کدام فردا و از میغها با خبر است که کدام آبزی است و کدام بی آب. در این منظومه همه پیشگویی های جاماسپ درست در می آید، اما چون بر وفق میل گشتاسپ نیست او را سهمگین جادو می خواند که مادر جادو و پدر دروغ است. به طور کلی جاماسپ در این دو منظومه یادگاری از جادوگرهای عهد کهن است که بعدها به ستاره شناس و حکیم و دانا مبدل می شوند. اما در روایت دینی جاماسب کسی است که داناترین فرد زمان خود است. در رساله جاماسب نامه که به نام او تنظیم گردیده آیتی از دانش و دانایی و هوش معرفی گردیده. بعد از قتل زرتشت وی نخستین کسی است که ریاست دینی کیش زرتشت را بر عهده میگیرد. در اوستا یاد او این گونه است که برای اردویس و ناهید قربانی کرده، از او پیروزی خواست و او را کامیاب ساخت. جاماسب از خانواده متنفذ و معروف هووگوا دارنده گاوهای خوب است. برادرش فرشوستر پدر زن زرتشت و خود او داماد اوست. زرتشت جاماسب را به دختر خود پروچیستا چنین معرفی می کند: ای جوان در این دختر زرتشت، آن مرد آزموده را با منش نیک و دانش از برای تو برگزیدم. و در فروردین گشت یکی از کسانی است که مورد ستایش پیامبر قرار می گیرد. در زرتشت نامه زرتشت به او بوی یا گل می دهد که بر اثر آن عالم همه علمها و پیشگو می گردد. همه علمها گشت روشن بدوی و بدین گونه نماینده روحانیون قرار می گیرد. چهارم بهمن. بهمن یکی از سه پسر اسفندیار است که او را در زابل همراهی می کند. آن دو دیگر که نوشازر و مهرنوش باشند هر دو در آنجا کشته می گردند. کتایون آنها را کودک می خواند و به پسر توصیه می کند که از بردنشان با خود صرف نظر کند. به دوزخ مبر کودکان را به پای. اما اسفندیار حرف او را نمی پذیرد. به آنکه بهمن از آن دو دیگر بزرگتر است به نظر می رسد که در این زمان کمتر از 20 سال داشته است. نخستین مأموریتی که به او واگذار می شود آن است که پیغام پدرش را به رستم برساند. اسفندیار برای آنکه اهمیت دستگاه خود را به رستم بنماید در جستجوی فرستنده ایست که متناسب با شأن موقع باشد. کسی باشد از خانواده کیان و نزدیک به او و در این حال تیز ویر یعنی هوشمند. و برای آن بهمن انتخاب می شود که پس از پشوتن دومین شخص سپاه است. بهمن آنگونه که مقتضای جوانی و غرور شاهزادگی اوست این مأموریت را به انجام می رساند. نخست روبرو شدنش با زال است و سخن گفتنش با او با گستاخی و حدت. سپس غلطاندن سنگ از کوه برای آنکه رستم را نابود کند. او نیز با شم کودکانش مانند کتایون و پشوتن دلش گواهی می دهد که پدرش حریف رستم نیست و بر اثر همان سادگی کودکانه قصد می کند که او را از سر راه بردارد. آنگاه که بر سر سفره رستم می نشیند خالی از زیرکی و حاضر جوابی نیست. روز بعد اوست که خبر کشته شدن برادران را به پدر می رساند و روز دیگر باز او نخستین کسی است که به همراه عمویش پشوتن بر پیکر پدر مجروح خود حاضر می شود. اسفندیار هنگامی که می خواهد بهمن را به رستم بسپارد از او به عنوان نامور پور من و خردمند و بیدار دستور من یاد می کند. تربیتی که بهمن از رستم می گیرد همان تربیتی است که سیاوش از او گرفته است. آیین رزم و آیین بزم و آیین پادشاهی. و چون گشتاسپ به توصیه جاماسب بهمن را از زابلستان می طلبد که جانشین خود کند، او را کسی می خواند که به دانش ز جاماسب نامی تر است. و هنگامی که او به نزدش می رسد به نظرش جوانی می آید روشندل و یادگیر که از هر جهت به اسفندیار شبیه است. کینخواهی بهمن از خانواده رستم گرچه موافق آیین زمان است از نظر اخلاقی توجیه درستی ندارد. خانواده ای که پرورنده و مهماندار او بود به دست او تباه می شود. به هر حال اقتضای جهان پهلوانی رستمان بود که تا خود او زنده است کسی به فکر حمله به سیستان نیفتد. در روایت دینی یادی که از بهمن شده خالی از تناقض نیست. در دین کرد او را بهمن درست کردار و فعال ترین مرد از پیروان مزدیسنا خوانده‌اند و در وهمن یشت از عهد او به عنوان عهد سیمین یاد گردیده است. اما عبارت بندهش نهاکی از انحطاط دوره گشتاسپی است که در روزگار بهمن نیز ادامه می‌یابد. بدین گونه در همین هزاره چهارم چون پادشاهی به وهومن سپند داتان رسید، ایران ویران بود و ایرانیان با یکدیگر به جنگ و ستیز برخاسته بودند و از تخمه پادشاهی کسی نمانده بود که پادشاهی کند. از این روی همان دختر وهومن به پادشاهی نشست که این یادآور پایان دوره ساسانی و شهریاری دختران خسرو پرویز است. پنجم زال در اینجا 700 ساله است. پیر چارگر و دوست سیمرغ که مانند جاماسب شخصیتش یادآور جادوگرهای کهن است. وی پاسدار دودمان است و نگرانیش آن است که اگر پسرش به دست اسفندیار کشته شود شهر و خانوادهشان برباد خواهد رفت. از سوی دیگر کشته شدن اسفندیار به دست رستم را نیز مسبب بدنامی بزرگ و آثار شوم می‌بیند. از این رو کوشش دارد که از برخورد پسر با شاهزاده جلو گیرد. به رستم توصیه می‌کند که اسفندیار را با هدیه و چرب زبانی از ستیز باز دارد و اگر نپذیرفت به درخواست او تسلیم شود یا بگریزد به گوشه ای رود که کسی راه به سرش نبرد. پر از احتیاط پیران سر است و غم حفظ تخمه او را مانع است که مانند رستم به بدنامی دست به بند دادن آگاه بماند. در درجه اول برای نجات دودمان است که دست به دامان سیمرغ می شود. به فسون او رستم نجات می‌یابد. اسفندیار پس از آن که تیر می‌خورد با روشن بینی می‌گوید فسونها و نیرنگها زال ساخت و او را کسی می‌شناسد که از اروند و بند جهانی با خبر است. اوست که به عنوان پیر قوم مسئول حفظ خانواده است نه رستم. از این رو عجبی نیست که اهمیت ادامه نسل از حفظ نام برای او بیشتر باشد. خلاصه در اینجا زال از زمره کسانی می شود که گرچه بدکار نیستند برای حفظ خود و دودمان خود از توسل به روش های غیر یزدانی ابا نمی ورزند. زال کهنسال ترین فرد خانواده می شود. حتی زمانی که نوه هایش می میرند و هنوز زنده است. از جهت زیرکی و چار شناسی و حسابگری و سخت جانیش بیشباهت به اودیسئوس یونانی نیست.